برنامه تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران، مصاحبه با تیمسار سپهبد مجید معصومی، مصاحبه کننده ولی رضا نصر، 20 مارس 1991 واشنگتن. تیمسار، با عرض تشکر از اینکه قبول فرمودین وقتتون رو با ما بگذارین در مصاحبه، می‌خواستم شروع کنم با یه مختصری اگه میتونین از سوابق خانوادگی و تحصیلی و گذشته و دوران بزرگ شدنتون برای ما بفرمایید.
من افتخار میکنم که در یک خانواده خیلی ریشه‌دار قدیمی نائی به دنیا آمدم. تا 11 سالگی در نائین درس میخوندم. در اون زمان حتی کلاس ششم ابتدایی در نائین وجود نداشت. برای ادامه
در چه سالی بود تیم سال؟
من در سال دقیقاً من در 24 آذر 1300 به دنیا آمدم. تا 11 سالگی در نائین درس میخوندم. تقریباً کمتر از 11 سال چون کلاس ششم ابتدایی وجود نداشت، پدرم مادرم را و بقیه بچه های کوچیک را که ست از من کوچیکتر بودن با من فرستادن به اصفهان که برم در دبستان تمام کنم و به دبیرستان برم. کارهام به نسبه با موفقیت انجام می شود. در کلاس همیشه برجسته بودم. معالا در آخر سال دبیرستان که در سال 2017 بود احساس کردم که به علت تنها بودن در اصفهان اشخاص نابابی دور و برم جمع شده بودن، تصمیم گرفتم برم خودم با یک جای محدود بکنم. نظام رو انتخاب بودم. رفتم در دبیرستان نظام فیس نوشتم و بقیه خدمتم در نظام. در سال 2018 به دانشگاه افسری وارد شدم. در شهریور 1320 که مصادف بود با اشغال ایران به طرف متفقی
شهریور 1320
در یه مقارن بود با اشغال ایران، من به درجه افسری نائل شدم و فرستاده من به اصفهان.
شما از دانشکده افسری موقع خاطرات خاصی دارین؟ مثلا چجوری امورش میگذشت؟
دانشکده افسری در اون زمان که به تقلید از بیشتر دانشکده افسری های جهان اساس کار بر انضباط بود. یعنی هر کسی که بهتر عوامل را انجام میداد و صورت ظاهر کار را، یعنی از نظر مشق نظام و با کار کردن با اسلحه بهتر میتونست خودشون نشون بده، اونها مقدم بودن. و این اون وقت برای من تعجب می آمد که چرا اینجا بیشتر توجه به ماهیت علمی نمیشه. بعد از بزرگتر شدن دیدم نه، دانشگاه افسری تقریبا تمام دنیا کم و بیش این خاصیت را داره که انضباط و اطاعت از بالا دست را اساس کار میدونم. حالا در کشور ما و در ارتش ما متاسفانه یک کمی در اینجا وقتی بودن به حد نهایت، زیرا که بیس کار در ارتش ما اطاعت کورکورانه بود. اون چیزی بود که من هرگز خوشم نمی آمد و معتقد بودم که زمین که اطاعت باید حتما و حتما باشد، باید حق هم به مجری داده بشه که فکر بکند و نظریات خودش را بده. خدا بکنید دانشکده افسری در اون موقع محیطی بود سرشار از انضباط و اجازه داده شده بود که کسانی که یک سال زودتر اومدن دانشکده به اسم سال دوم لقب خدا داشتن اینها و برای بر روی سال اولها که فقط یک سال از اونها کوچکتر بودن و یک سال دیرتر آمده به دانشکده افسری قدرت بلا منازی داشتن و اینها برای نشان دادن قدرت خودشون گاهگاهی متوسل به کارهای خیلی بچگونه و زننده می شدن. مثلا یک سال اولی را که می خواستن تنبیه بکنن یک چوب کبریتش می دادن و وادارش می کردن که میدان فوتبال را با یک چوب کبریت اندازه بگیره. به نظر خیلی غیر عادی بود یا از این کارهای عجیب قریب
شبیه در کارهایی که دانشگاه ها اینجا میکنن.
احتمالاً برای اکستریم در اونجا خیلی خیلی وجود داره. من خوشبختانه در یه گروهانی داخل شدم. دانشگاه اصل اصولاً برای دانشجویانش تقسیم شد به گروهان‌ها. گروهان. من در داخل یه گروهانی، من قسمتم در گروهانی بود. یک فرمانده بسیار آنست و بسیار بسیار علاقه‌مند در فرمانده اون گروهان بود به نام سبحان یکم ناصر شاهرخ. ایشون البته یک اشکالات دیگری هم در موقع دانشگاه دفتر دیده می شود از مورد روابط بین دانشجویان و تیاسترالیتان سال دوم و سال اول، اون موضوع هموسکشوالیتی بود. متاسفانه در داخل ارتشهایی که دسترسی به زن ندارن هموسکشوالیتی خیلی خیلی زیاد رواج پیدا می کنه و هموسکشوالیتی در موقع در ایران در حد اعلا دیده می شد و در عین اینکه بدترین و کثیف‌ترین چیزی بود که می توانست در اجتماعاتی که فقط مردهای جوان هستن باشه. این آقای سلطانی خون وقت ناصر شاهرخ بی اندازه در این مورد توجه داشت که مبادا دانشجویان گروهانی که به او سپرده شده بود مورد تجاوز یا انحراف قرار بگیره.
یعنی مشکل به حدی رسیده بود که عمرها در برش فکر بکنن و تصمیم بگیرن.
من نمیدونم، اون رو نمیدونم.
یعنی اینطور این حواسش
داره. نه نه، عمرها چه کار داشتن؟ ما صحبت اینجا داریم. اول فرمانده داشت که افسری بود، یک امیر بود به نام یزدان پناه. عمرها نبود، چون فرمانده گروهان ما یه سلطانی کن بود، یه درجه بالاتر از اون گردان میشد، یه سربان بود یا یه سرگرد بود. و نه این بحث نه اوسانی نوستری شوالیتی که حالا البته بعضی میگن خب این قدم که بزرگش بکرده بزرگ نبوده برای که دنیا قبول کرده. متاسفانه در داخل اجتماعی که ما زندگی می کردیم نه صحبت 50-60 سال پیشه که من رفته بودم دانشگاه دفتری، 600 سال پیش و 1000 سال پیش نوستری شوالیتی بوده و اشخاص خیلی خیلی بزرگ و سرشناس اجتماع ما احتمالاً هموسکسوال بودن. در این عمرای ما هم کسی اگر بگوید نبودن بی لطفی کرده، یعنی فقط میخواهد که بگوید که ما مبرا از همه چیز بودن. ما انسان ها بودیم که انسان ها همیشه همه گونه آلایش ها و همه گونه انحرافاتی ممکن داشته باشن کم و بیشتر. در هر صورت من در اینجا خواستم اصلا یادی از اون ناصر شاهرخ بکنم که بسیار بسیار آنست بود. بعد از نظر میزان معلومات نظامی و میزان معلومات حتی غیر نظامی بر تمام اقران و همکاران خودش بهتر.
به طور قطعی کلاس چندمی بودین که رفتین به دانشگاهی هستین؟ جز کلاس های اول بودین یا سال چندمی بود که شاگرد وارد این دانشگاه؟
خیلی ما عملا فارغ التحصیل 19 دوره دانشگاه دفتری هستم. اولین دوره دانشگاه دفتری فقط من یک نفر را میتونم به شما معرفی کنم که البته اون هم فوت کرده بود یک سال پیش. میدونم که اولین فارغ التحصیل دانشگاه دفتری یکیشون رو میشناختم، مرحوم سپهبد عبدالله امیدی بود. ایشون فارغ التحصیل 1301 بودن. در 1301 اولین دوره دانشکده افسری ایران، دانشکده افسری اون موقع به اسم دانشکده افسری نبود، دانشکده افسری بعدا اسم شد دانشکده افسری. اون اولین دوره اسمش بوده مدرسه صاحب منصبی، مدرسه صاحب منصبی قشور. اولین دوره 1301 بوده. یکی از فارغ التحصیلان که من میشناسم مرحوم سپهبد عبدالله.
پس تا وقتی که جناب علی وارد شدین دیگه تقریبا اون موافقاتون خداشون فارغ التحصیل های این مدرسه بودن بیشتر؟
ما منظور نیست که آیا ما مستشار داشتی به نداشتی مطلقا، نه تمام دانشگاه افسری صرفا و صرفا به دست افسران ایرانی از درجه ستوان دومی، حتی ستوان دوم میتوانست در اونجا بیاد، اسمش بشه فرمانده دسته. از درجه ستوان دومی اینها هیئت مربیان و مدیره ما هستن تا بزرگترین مقام در اونجا سرلشکر وقت مرتضی یزدان پناه شو معاون داشتن، آشتان داشتن. و البته در اون دوره‌ای که من در دانشکده افسری بودم، در اون دو سال دانشکده افسری، یک خوشبختی دیگری هم برای ما بود که یکی از بهترین افسران ارتش شاهنشاهی ایران به نام در اون موقع سرهنگ دوم ابراهیم ارفع، ایشون فرمانده رسته ما بودن، یعنی رسته پیاده نظام، بنده افسر پیاده نظام هستن. اون افسر خودش تحصیلات خارج داشت و بسیار بسیار مرد قوی اراده و مرد آنست و شایسته بود، تمام کارهای ما را تحت نظر داشت و طبیعی است که او از آدمی مثل ناصر شاهرخان حمایت میکرد و خودش هم بسیار بسیار مرد بزرگوار و با شخصیتی بود که بعدا متاسفانه در اساس 21 و 22 در یک سانه هوایی با 4 افسر دیگر کشته شد، در موقعی که درجه سطحی رسیده بود و فرمانده لشکر دوم در تهران بود. اینا رفتن برای یک بازدیدی از جبهه العلمین، هواپیماشون سقوط کرد و کشته شدن.
این زاد اشاره فرمونی که ایشون تحصیل کرده خارج بود، اون موقع فکر میکنید تو ارتش فرق میکرد اگه شما تحصیل کرده فرض کنید سنسیر یا چه میدونم سندهرست بودین، یا اینکه تحصیل کرده دانشگاه هستی بودین؟ بین
اصولا برای افسر داوطلبین دوره افسری در ایران هیچ وقت راه ورودی به سندهرست یا به وست پوینت هیچ وقت باز نبود. فقط جایی که افسران ما رفته بودن تحصیل کرده بودن بیشتر از همه در فرانسه و تکوتوک در سوئد و دقیقا تصور نمی کنم در آلمان هم شاید بودن. تصور کنم فرضت او هم بر ما فرمانی داشت، یعنی یک نفر بعد از، یعنی یک رده پایین تر از مرحوم ارفع سرهنگ فرزاد بود که اون از آلمان اومده بود. اون هم اتفاقا باز یکی از شانسای ما این بود که البته ایشون برادری داشتن که درجه سرتیار رسیدن، خود ایشون در درجه سرهنگ دو یا سرهنگی استفاده از ارتش رفت. اون هم یکی از مردان برجسته بود که من در تاریخ خدمتی خودم بهش برخورد کردم. پس با این ترتیب ملاحظه می‌فرمایید که من این شانس رو داشتم که در دانشگاه افسری از اولین فرماندهی که زندگی من در واقع زندگی خدمتی من به اون مربوط بود به نام ناصر اون موقع سخنی کن ناصر شاهرخ و پس از اون فرزاد و پس از اون ارفع که هر سه تاشون صاحب شخصیت بسیار بسیار بالایی بودن، بسیار بسیار آنست بودن و هر سه تاشون درس خونده، البته شاهرخ درس در ایران فقط خونده بود ولی که طلبه بود، خوب درس خونده بود.
چه رتبه ایشون بالاخره ارتقا پیدا؟
ایشون متاسفانه به گرفتاری براش پیش آمد. گرفتاری بود که در روزی که جریان نخست وزیری زاهدی پیش آمد، یعنی اون وقتی که فرمان رو برد نصیری به مصدق داد و دستور توقیف اون اشخاص داده شد، چند نفر افسر بودن که مورد توجه بودن. ایشون در جای سرهنگی داشتن به نام سرهنگ ناصر شاهرخ، ایشون به یه سرهنگ دیگری در اون موقع به نام ممتاز ماموریت پیدا کردن که دوتا از تیپ‌های مقیم تهران را در واقع خلق صلاح بکنن، یعنی یا حد اقل اینکه قدرت را دست بگیرن که اونها نتوانن به نفع یه مهمانی به نفع اعلی حضرت بکنن.
دستور از تیمسار ریاهی داشتن،
ریاهی در موقع ستاد نبود، نه در موقع محمود بهارمس رئیس ستاد بود، نه در روز واقعه محمود بهارمس رئیس ستاد بود. بعد از این خیلی معذرت میخوام، خیلی خیلی معذرت میخوام، خیلی من یک از تاریخ اشتباه کلی کردم. خیلی محمود بهارمس در روز 9 اسفند که اونم یه واقعه است، حالا در نظر خدمتتون برخورد خواهیم کرد، ایشون در موقع بود. بله بله بلا فاصله بعد از اون ریاهی شد. بله ریاهی رئیس ستاد بود، قد طبیعی است ریاهی شد، دستور داده بود. خیلی خیلی امیدوار بعدن
اصلاح بکنید.
بله اصلاح بکنید. من دیگه از کی دستور گرفته بودن نمیدونم. اینها در واقع تاندانسی به طرف مصدق داشتن و کسان دیگری که به نفع اعلیحضرت میخواستن اقدام بکنن یک دسته دیگری بودن که من جانب مثلا سرهنگ اسکندر آزموده بود، از اینا اونها مأمور بودن که برن یک کار دیگر انجام بدن از طرف زاهد، یعنی نصیری و زاهد. اینا صحبت شاه در موقع بالاخره مردود شد و بعد هم هرچی کرد که دیگه بتونه وضع خودش را درست بکنه، درست نشد، بود در خدمت، در خدمت بود. برای که من خوب یادم یک بار هم در سال 1336 که 4 سال بعد از واقعه است، با یک میسیونی که اونم جزش بود رفتیم به پاکستان. ایشون هنوز در خدمت بود، امید داشت که ترفیه بگیره. بعد هم از خدمت هم باید بیرون. خیلی خیلی ناراحتش نکردم، در بانک کشاورزی به اون شغلی دادم و زندگی خودش رو میکرد. آدم انقلابی نبود، تیپن انقلابی نبود، خیلی مرد سیل عمل سرراست، کارها رو میخواست با پرفکشن انجام بشه. این طور آدم بود، آدمی بود که از این کارهای حق هزردلی و نمیدونم کارها خوشش نمید.
تیمسر، اون موقع شما دانشگاه هستری بودین، چقدر خود رضا شاه می آمدن
می رفت؟ تنها چیزی که بازم موجب واقعا دلگرمی همه بود، برای اینکه رضا شاه مردی بود که غیر از اینکه ایران نو رو ساخته بود، خیلی خیلی به ارتش علاقه من بود و خیلی خیلی دلش میخواست که دانشگاه افسری به نحو مطلوب بگرده. ایشون در اون موقع منزلشون در همین کاخ مرمر بود و یک درم درست مقابل در دانشگاه افسری داشت اون موقع که بازم بود. و ایشون بارها خود من به چشم دیدن که پیاده بدون خبر قبلی آمدن و در دانشگاه افسری بازدیدهای میکرد و دانشگاه افسری و خوب بودن دانشگاه افسری به طور قطع و یقین مورد آرزوی رضا شاه بوده، به طور قطع و یقین. حالا تا چه اندازه توانسته بود آرزوی خودش را به پای عمل بیاره این مطلب دیگری است. از اون گذشته، اون چرا که ما بعدها در سازمانهای آموزشی جهان دیدیم، اما از نظامی و غیر نظامی، اصلا در اون موقع دنیا ارائه نشده بود. اون موقع زندگی غیر از این بود که حالا شما میبینید و تجربه میکنید. اون وقت ما در یه خوابگاهی مثلا زندگی میکردیم، تازه البته عمارتهای 4 طبقه ساخته بودن، در یه خوابگاهی زندگی میکردیم که در حدود 60 نفر در یه خوابگاه بود. تخت خوابمون چیزی که اینجا در آمریکا میگن کات، یه کات بود. فرض رسیم یه دونه کمد کوچیکم فروش داشتیم برای لباس. حمام در تمام دانشگاه افسری فقط یک حمام بود که در منطقه علیه دانشگاه افسری قرار گرفته بود و دانشجویان نوبت داشتن که به حمام برن. هر دفعه حمام همشون در یک زمان گذشت بشه 10-12 نفر نداشت. دانشگاه افسری 1200 نفری بود از این حمام.
1200 شاگرد بودن.
بعد از این حمام 10-12 نفر استفاده کردن. در خود ساختمان 4 طبقه مطلق حمام نبود، روشوری بود، توالت هم بود، اما حمام نبود. آب گرم هم وجود خارجی نداشت، آب گرم وجود خارجی.
پس شما آب سرد حمام میکردید؟
نه، حمام نه.
آها، تو روشور آب
گرم. در روشور، بر هر ساختمانی در هر طبقه یک توالت و روشور، یعنی یک توالت، یک اتاق بزرگ برای توالت و روشوری بود. اینها فقط آب سرد داشت. خیلی هم بد ساخته بودن که خوب یادمه در گروه که ما میخوابیم در اون خوابگاهی که ما داشتیم، جنبش همین اتاق توالت و روشویی بود، این همیشه بوی خیلی خیلی زننده میداد چون سیستم فاضلابش اصلا خوب نبود. بعد در همون گروهان ما دستور داده که ما از اونجا هم استفاده نکنیم. به نتیجه وضع ناجور بود. اینا اون روزا با البته حالا ما میگیم ناجور، اون روزا همه این چیزا قابل قبول بود. زندگی ها عادتا هم بیش از این نبود. در خونه های مردم حمام نبود، در خونه های مردم هم یه توالت بود آخر حیات بود. اینطوری نبود توالتی باشه فلاش داشته باشه، نمیدونم غیر ساله، یه توالت بود آخر گوشه آخر حیات بود. صبح هم از روشون توی حوض میشستن که بنا بود یخ را بشکنن در فصل زمستون، دست روش نمیشونن با همون آب هم دهنش نمیشستن. اینا تمام اینها taken for granted، همین بود دیگه، همین بود. یعنی برای ما حالا بعد از 60 سال که برای نگاه بکنم بگم دانشگاه افسری خیلی مثلا جوی خوبی نبود، خوب قرار نبود خیلی از این باشه. در اون زمان دانشگاه افسری ساختمانش نظارت و دقتی که در کارش میشد و از قضاش همه چیزش برای اون زمان خوب بود. برای اون زمان خوب بود و چون میزان درآمد عمومی مردم هم در اون زمان خیلی 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 پایین تر زمانی بود که ما ایران رو ترک کردیم، خیلی از دانشجویان دانشکده افسری فقط برای این آمده بودن که یک جای درس بخورن و نون بهشون بدن بخورن، غذا بهشون بده بخورن، یعنی فقط همین میزانه، همین که غذای اون داده میشد، یه جای داشتن، یک سرپوش داشتن، شب بخوابن و درس بخونن، برای همین خیلی آماده بودن. البته استثناء هم در اینجا بود، پسرای فامیل خیلی بزرگون بودن که در اونجا بودن، کسانی بودن که مطلقا احتیاجی به هیچ چیزی، مثلا یکی خدا بیامرزه مرحوم اسراب الخاطر، این در حالی که لیسانسیه بود، اصلا لیسانسیه بود، شاید اول دانشکده علوم بود، خودش علاقه داشت که بعدا بیاد تازه بیاد به دانشکده افسری اومد دانشکده شد و ایشون از روزی که وارد دانشکده افسری بود خودش میلیونر بود، یعنی یک جوان 22 ساله میلیونر رو هوشنگ خاطر آمد و دانشکده افسری بود. در از نظر درس خوندن هم همیشه نه فقط تاپ بود، اصلا بیاند.
بله میفهمم. راجب تیمسار حاتم میفهمم.
گفتم عشق نه صحبت از این بود که در این زمان
راشی میگفتیم راجب تیمسار حاتم که در کلاس خودش بسیار آدم برجسته.
بله گفتم اشخاص اونجوری بودن، فرزندان سپهر تو ارتش نبود، فرزندان سلشکرهای خیلی خیلی به نام در اونجا دانشجو بودن، مثل سلشکر خزائی فرزندانش اونجا بودن، سلشکر بوزرجمنی فرزندانش اونجا بودن، اینا به اصطلاح پدرهاشون تاپ آف د کریم اون زمان بودن و اینا بچهشون فرستاده در شد افتری. من خواستم یک وقت اشتباهی از گفته من بیرون نیاد، چون در میزان درآمدهای سرانه در اون زمان اصولا خیلی پایین بود و فرق در اون زمان در ایران به نسبت 50 سال و 40 سال بعدش خیلی خیلی زیادتر بود، تعداد بسیار زیادی بودن که فقط برای ادامه تحصیل به زندگی راه دیگری نداشتن بودن اینجا، اما استثنا بر این خیلی خیلی زیاد بود. حالا اینجا خودم رو قابل قطعی این دسته دوم بکنم، خود منم مطلقا نیازی نداشتم برای اینکه من به اندازه کافی زندگی داشتم.
تیم سار شما باید قرار بودین که بعد از اون از مرسی که آمدین بیرون فوری پیوستین به در اصفهان.
پیوستیم که هر کس رو به یک جایی برای خدمت
میفرستن. شما رو کجا
فرستادن؟ بنده رو به اصفهان فرستادن. اصفهان فرستادن و چند ماهی که گذشت در اصفهان این سر و صداهای ایلات مختلف، اینا که برای خودشون دایره نوع حکومت داشتن، مثل بختیاری، قشقای، قرزاله پیش آمد.
هنوز متفقین حمله کرده بودن؟
معلومه. ببینید متفق دقیقا در روز سوم شهریور 1920 آمده ایران رو اشغال کرد. ما عملا در 5 روز قبل افسر شده بودیم، 28 مرداد، و البته اون استثناءً در تمام دوره دانشکده افسری که از روز دانشکده افسری تشکیل شده تا روزی که ما از ایران آمدیم که میشه 56 دوره، در این 56 دوره فقط یک دورش اتفاق افتاد که عوضی که با لباس رسمی و تشریفات باشه به اصطلاح با کوله پشتی افسر شدیم و یک ماه تعطیلاتمون رو هم خود رضا شاه متقبسیه و نطقی کرد، گفت که امسال من مجبورم تعطیلات شما را لغو بکنم برای اینکه بعدا خودتون خواهید فهمید، مأموریت بزرگتر و مهمتری در پیش هست. 5 روز بعدش هم ایران اشغال شد، روز سوم شهریور 1320، یعنی چه بگید؟
حالا اشغال که شد شما خاطرتون هست ارتش چی شد؟ یعنی شما
معلومه
به طور فیزیکی
چطور؟ ارتش متاسفانه و خیلی خیلی متاسفانه اونهایی که در برخورد با اشغالگران بودن، منظورم پس با این تذیر اصفهان رو باید استثنا بکنیم، برای اصفهان در برخورد با اشغالگران نبود، تهران هم خودش در برخورد نبود، منظور برخورد یعنی مثل رضاییه، مثل مشهد، اونجا اینا متاسفانه فرماندهان لشکرش اصلا ول کردن لشکر رو و فرار کردن، رفتن به جاهای دوردست، حتی یکی دو تا از اینها دیده شدن در نائین، دیده شد و نائین یه شهر کوچیک از وسط عراق مثلا از مشهد می اومدن. یادم سلاشکر محتشمی اون نفر به لشکر مشهد بود فرار کرده بود.
محتشمی فرار
محتشمی
اینا دستور داشتن بجنگن یا دستور داشتن که مقاومت نکنن؟
ببین من به شما عرض کردم من تازه سلطان دوم شده بودم، من نمیدونم دستور چی بود دستور نبود. به طور قطع و یقین دستوری برای جنگیدن یعنی بمونید تا کشته بشید به طور قطع چیزی نبود. برای اینکه بعد از اینکه اینها آمدن، درسته ایشونشونه که در خدمت نموندن زیرا که فرمانده یک کل هم دیگه در خدمت نموند، عملا یعنی شخص اعلی حضرت رضا شاه هم بر روز 25 شهریور کنار رفت، اونا همه کنار گذاشته شدن، هیچ کدوم اونها دیگه بعد از اون فرمانده لشکر نبودن. اون به دلیل اینکه اونها امر رو اجرا نکردن، هیچ کدوم اجرا محاکمه نشدن، هیچ کدوم مورد بازخواست قرار نگرفتن. مثلا یکی از کسانی که خیلی خیلی واقعا تعجبی بود شخص بوذرجمهری بود که این هم از تهران فرار کرد.
اون موقع شغلش چی بود بوذرجمهری؟
فرمانده لشکری یکم.
فرمانده لشکری یکم
ایشون هم از تهران فرار کردن و خیلی اومدن، همشون اومدن به طرف جنوب، یعنی به طرف اصفهان و بعد به طرف وضعشون گفتن در نائین هم دیده شدن.
بیشتر برخورد از شمال بود یا از جنوب تیمسار؟
جنوب نه، جنوب فقط نیروی دریایی برخورد قد با نیروی دریایی که اونجا چند تا کشتیشون رو غرق کرد و تمام شد. بایندور هم کشته شد سر، یعنی دریا دار بایندور فرمانده بود و اون در همونجا کشته شد. جنوب نیروی دریایی را به این ترتیب کلی از بین بردن که تا چند سال هم نیروی دریایی ایران عملا وجود نداشت. تا چند سال بعد از شهریور تقریبا اشتباه نکنم، یعنی یه چیزی به اسم بود اما نه کشتی داشت نه چیزی. اینا آمدن و با آذربایجان آمدن، مثل که به شمال هم رفته بودن، در گرگان، در محشد، در جا، در همه جا آمدن اشغال کردن دیگه، اشغال کردن، طبعاً اشغال بلا مانع کردن، اشغال مقاومت
اینا. بس سربازا چی شدن؟ تیم سربازا افسر اینا رو آزاد کردن، مثلا به خونه
گرفتنشون. نه هیچ در اون موقع ابلاغی صادر شد از وزارت جنگ که سرلشکر علی نفشوان وزیر جنگ اون رو امضا کرده بود در مورد در واقع ترخیص کلی سربازان از خدمت، که هنوز رضا شاه شاه بود. یعنی ما شنیدیم دقیقا، من نمیدونم در تاریخ هم شاید جایی مضبوط باشه سندش هم وجود داشته باشه، خود رضا شاه ایراد هم گرفته بود که چطور این کار کردی. در دقیقاً مدت ها دوروبر علی نخجوان شنید نوعی از به اصطلاح کوتاهی و تقصیر
به گوش
میرسید، اما من خیلی کوچکتر از این بودم که بدونم که کی دستور داد کی دستور نداد. بنده تازه سلطان دوم شدم، روز سوم شهریور ایران اشغال شد، من احتمالا روز دوم شهریور یا یکم شهریور به طرف اصفهان داشتم میرفتم با اتوبوس های اون زمان، فقط اتوبوس و دستیلی را میرفتم و خدمتم در اصفهان شد.
و خاطر نزد روزی که مثلا اشغال شد ایران تو خود نیروی شما اونجایی که
اشغال شد
همونجور سلسله مراتب باقی مون، افسراتون باقی موندن؟
بله، هیچ گونه سلسله مراتبی به طور قد در جاهایی که مثلا واحد ها، ما در اصطلاح ایران میگیم وزارت چی ایران میگیم واحد ها، یعنی واحد همه تا لشکر میگن واحد تا واحد کچه بوده، هر جایی که واحد ها مونده بود یعنی به کلی داغونه شده بود که همه برای فرمانده لشکر مونده بود، فرمانده تیپ مونده بود، فرمانده هنگ مونده بود، همه بودن کار
کنشون. هیچ اصراری از طرف متفقی نبود که شما اصلاحاتون زمین بگذاریم؟
من نمیدونم اصرار دارم، اصلا چین دستوری داده نشد، اصلا ما داشتیم و کار خودمون رو میکردیم. اتفاقا حالا همینطور اگر باش میامد ما در
فهمیدین دایه داشتن بعضی از ایلاتون.
بله، همه سربلند کردن. در کسی که در نزدیکای اصفهان سربلند کرد به نام ابوالقاسم بختیاری بود. ابوالقاسم بختیاری به احتمال قریب یقین عموی سپه بود تیمور بختیار. من با درجه سلطان دومی، حالا شیش ماه است که افسر شدم، من هم جز افسرانی بودم که گفتم بیا برو به جبهه، یعنی جبهه که نه اسمش ببخشید جبهه اصلا غلطه، در اینجا بگم برید در برخورد با متجاسری، اونها معمولاً اسمشون بود متجاسری. من رفتم به طرف پل کره، اسم پلی هست در نزدیک اصفهان در حدود 120 کیلومتری اصفهان که واسطه ایست بین اصفهان و بختیاری، با ابو قاسم آمده بود در اونجا و خب میخواست که بختیاری را نوعی از استقرار بود. جالب، خیلی خیلی جالب این بود که افس البته در اونجا یک فرمانده ستون داشتیم به نام سرهنگ عرشی و بعدن یک کس دیگر رو فرستادم که این اصلا روسی بود به اسم سرهنگ میکلادزه، و افسران دیگرم با توجه به مأموریت هایی داشتن سرباز سرگور فیروزالک بودن.
چطور این افسر روسی بود؟
قصرا وقتی روسی بودن که از زمان انقلاب کمونیست مدرن به ایران، چند افسر روسی داشت،
یعنی اینا روسی تبار بودن ولی ایرانی شده بودن،
افسر ارتش بودن، افسر شانشایی بودن. میکلادزه افسر قبولان سوار خیلی خوش تیپیان بود. بعد در اونجا چیزی که البته بعدها به نظر جالب می آمد اینکه یه افسر خیلی خیلی برجستی که بود مأموریت دادن که بیاد با به اصطلاح ابوالقاسم بختیاری به جنگ سر ستوانیشون به وقت تیمور بختیار بود. تیمور بختیار ایشون افسر سوار نظام بودن و فرمانده یک واحد سوار، یعنی یک اصطلاحاً اسواران سوار بودن. چون آمد در قسمت پیاده نظام که افسران دیگری بودن، من هم یک ستوان دوم بودم. من در تحت نظری سربانی به نام سربان شمس که اهل اصفهان بود کار میکردم. سربان شمس که به عمرش صدای تیر نشینده بود، مگر در میدان تیراندازی هم از یه خورده سر صدا بلند شد و تیر رو نمود، اینقدر این بیچاره بدبخت و زبون بود که خودش تمارز کرد و اصلا نیامد به صحرا. بنده که خیلی جوان بودم و هر جوانی حالتش فرق میکنه، من در این زمان که دارم صحبت میکنم درست 20 سالم و آمدم و بدون این کسی باید ابلاغ داده باشه اختیار گروهان را در دست خودم در دست گرفتم، یعنی افسر دیگری بعد از سروان من بودم. و اونم گفتم یادم هست که این رو تو تحدی هم جواب به شما میدید که آیا انضباط اینا هستم گسیخته شده بود یا نه. بله تا این اندازه انضباط گسیخته شده بود، گفتم شما بمونید همونجا جون خودتون رو بکنید، من میرم کار خودم رو میکنم. اون سروان گفت اون از خدا میخواست که من اون را رها کرده باشم. در شبت یه دره اونجا بود که در طرف دست چپ دره ستوان یکم تیمور بختیار بود با واحد سوارش، در این طرف گروهان ما بود، گروهان پنج پیاده آقای سروان شمس اصلا نیومدن. من رفتم بدم که گروهبانانمون و به اصطلاح کادر گروهبانیمون اونا ترسیده بودن. من یه دونه مسلسل بلافاصله خودم گرفتم از دست مسلسل چی؟ رفتم جلو به پسی گفتم بیایی دنبال من. اون نیروی فکرم کنم خیلی نیروی معدودی بود، نیروی خیلی معدود بختیاری ها که در روی ارتفاعات اونجا موضع گرفته بودن، به معنی که این حالت جسارت به اصطلاح اینجایی بولدنس را دیدن، اینا اصلا فرار کردن. چنان فراری که اصلا ما دیگه سایه‌شون ندیدیم. بنده با این ترتیب در اینجا موفق شدم. از روی اون تپه تصادفاً اختیار نگاه میکرد، با دوربین ما رو تماشا میکرده و به این دلیل تمام مدت که بختیار در خدمت باقی موند، خیلی 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 بختیار با من عوالم محبت و دوستی داشت. از روی البته در اونجا در اون مأموریت و بعد گذاشت به ارتش یه نشانی به نام نشان طلا به من دادن. این اولین، یعنی اولین افسری بود از اون دوره که از من سامد بود بیرون بود از شیش ماه نشان جنگی گرفتم بنده.
ولی اون روز بختیار مجبور به نبرد نشد بعد از همون نبرد
کار بود نبرد
ولی یعنی وارد چیز نشدن
سوار نشدن ندیدم که وارد شدن یا نشدن. یعنی سوال شما بسیار به جاست، من حق بود که بیشتر میدونستم، ولی که به طور مسلم و مثبت بدون هیچ گونه تردیدی بختیار آمده بود که به وظیفه نظامی خودش به مفهومی که باید بکنن انجام وظیفه بکنه. نیامده بود که چون اون عموش هست بیاد و شل بگیره.
شما خاطره کلی ازش دارین؟ اصولا چه تیپ آدمی بود؟ چه تیپ افسری بود؟
من برای که اعتقاد شوشید حتی یک روز، حتی یک ساعت، حتی یک دقیقه با بختیار کار نکردیم. حتی امر بختیار کار نکردیم. قبلا اشاره به شما کرده که بختیار به علت این نظارت شخصی عینی که روی من داشت خیلی خیلی بنا دوست داشته بود، چون متاسفانه و خیلی خیلی متاسفانه افسران مثل اون آقای سروان شمس مانند زیاد بودن، ترسو بودن، زبون بودن، بیچاره بودن. من به علتی که خب اصلا ما خودم گفت دهاتی، ما دهاتی های خود جورتمون بیشتر بود، برای بختیار من خیلی خیلی آدم استثنایی اومده بودم و به این دلیل بختیار در تمام مدتی که زندگی کرد، زنده بود منو دوست داشت به عنوان و عملا منتور من بود. اگر هر جایی مورد پیش من، من به اون میگفتم که شما مثلا این کار را بکنی، حتی موقعی شده بود رئیس ساواک و بعد اصلا نمیستن ساواک چیه اشخاصی بودن کار داشتن، من اگر میدم هیچ کس دیگه با هیچ کس دیگه نمیتونم بکنم، به بختیار میگفتم، بختیار محبت میکرد و اون کار را انجام میداد. برای اینکه یک خوشبینی عجیب قریبی من داشت، بدون اینکه حتی تا روزی هم که مرد و از این دنیا رفت من حتی یک لحظه تاریخ به اون کار کرده باشم. ضمن اینکه در موقعی که رئیس ساواک بود خیلی کوشش کرد که من برم به اونجا و من در اون زمان در اداره دوم کار میکردم. رئیس من اون موقع سفتی بود که بعدا به درجه سفتی رسید، علی کیا گفت نه، وگر این افسر خوبیه خود من چه میداره همین که نباشه به شما بدم. خیلی دنبال بود که منو ببره اونم.
ولی چه جور چیزی داشت تو ارتش؟ چه جور جذب و تصمیم رپیتیشنی داشت بختیار به عنوان آدم سلحشوری میشناختنش؟
طبیعی به عنوان آدم سلحشور و آدم مصمم، ولیکن متاسفانه از نظر دیسانستری خودش در زمانی که فرمونده که رئیس ساواک بود به طور قطع یک آدم دیسانست شناخته شد
بین ارتشی
ها. همه کس دیگه
به خاطر
دوزی میکنه اصلا، نه دوزی یعنی به دولت تجاوز به حدود و حقوق عامه تجاوز
میکنه. یعنی من خیلی وقت مردم میگن که معمولا مسئله سر این بود که خودش دایه سیاسی داشت.
اون میرسیم
حالا یعنی اول مسائل اختلاس و اینا.
نه اصلا مسائل اختلاس هم نیشون میشه. ببین این مسئله میده ایران با اینکه ایران هیچ وقت این مس میدیای به این آزادی مثل ایران نداشت، ولی که زبان مردم به اصطلاح mouth reputation همیشه بود. اشخاص روز شناخته میشدن که اینا کدامشون سیال عملن کدامشون سیال عمل نیستن. اشخاصی بودن که در ارتش خدمت کردن به درجات خیلی عالی رسیدن. یکی از کسانی که من خیلی بهش عقیده داشتم گوییم که متاسفانه به جرم اختلاس حتی محاکمش کردن، سپه بود وسوق بود که وزیر جنگ بود. من معتقدم اون یکی از افسران خیلی نادر بود که در ارتش ما بود از نظر آنستی و از نظر اطلاع و سواد. اشخاصی هم بودن که خب هیچی نبودن، اشخاصی مثلا دوزی شلوخ اینجوری هم بودن. اینا همه اینها به صفت خودشون در ارتش شناخته شده بودن، اما معنیش نیست کسی رو به کسی به جرم اختلاس اینجور اشخاصی رو به جرم اختلاس تعقیب نشدن، هیچ وقت نشدن. مثلا خدایشون حفظشون حجری هست، حسین آزموده دادستان ارتش بود. این آدم به تمام معنی سیال عمله، به تمام معنی از نظر امور مالی. الان من صحبت فقط راجع به امور مالی دارم
درست.
به تمام معنی این آدم سیال عمله. اصلا هیچ کس نمیتونست و نمیتونه که این آدم را بیاد از راه مالی گمراهش بکنه. البته نه فقط از راه مالی سیر عمله، به هیچی بهش نمیچسبه. هیچ وقت دنبال زن نبوده، هیچ وقت دنبال الواتی نبوده، هیچ وقت دنبال خلاصه عیش و نوش نبوده. اما خیر، خب در اینا حسین آزموده در بین جماعت بسیاری از افسران ما که اونم به ناحق نمیگن که آدم زیادی سختگیر بود، زیادی خشن بود، یعنی مطلقا در کار محاکماتی جنبه های لینینسی و گذشت مراعات نمی کرد. اما مگر کسی میتونه، کسی میتونه اصلا تصور بکنه که حسین آزموده یک ذره میتونست انحراف مالی داشته باشه؟ مطلقا و مطلقا چنین چیزی نمیشد. خیلی ها بودن از قدیم بودن، مثلا سلشکری اونم
هدایت هم بود این مسائل دو.
بله نه حالا بعد به هدایت هم اسم بودیم
بعد از صورت بخیار تیمسار محبوب بود، یعنی فقط میترسیدن
از محبوب بود، قطر محبوب بود، قطر محبوب بود، برای که بخیار ببینید حالت لوتی منشی داشت. برون دارم به انسان ها همیشه نیازمند است. اگر یک کسی روی آشنایی نیازهای آدم رو بر بیاره، اون آدم برای کسی که منتفع شده از عزیزه. بختیار این هنر را داشت که اگر اشخاص را میشناخت و به دلائلی و سر و کار داشتن، لوتی منش باشه، دست و دلوازم بود، خیلی آدمه اصلا ذاتن آدم خصیصی نبود،
خان داشت.
خان داشت به مفهوم خانیت، به معنای خانیت داشت. ولی که در ایران برادر ما در کشور زندگی می کردیم و اون هنوز وابسته مون کشور هستیم که در 70 سال پیش فرماندار معین می کرده، اسمش فرماندار نبود، اسمش بود مثلا چی بوده، حاکم، حاکم معین می کرده برای یزد. اول که برای این حاکم حقوق معلوم بکنن، معلوم کرده که اون مایکم بفرسته برای دربار. ما در این اجتماع بزرگ شده بودیم، پولدار شدن و از کار پول به دست آوردن اساس بود، اساس بود، نه اینکه برای از حقوق بگیرن از کار، نه از راه کار پول به دست آوردن. حالا منتها یک کسی پول رو فقط برای خودش به دست میورد، یک به دست میورد به دیگرون هم میرسون. بختیار از اونهای بود که به دیگرون هم میرسون. بختیار به دو دلیل محبوبیت داشت، یکی اینکه واقعا مرد نترس و دلداری بود، به طور قطعی یقین این حالت رو داشت، برخلاف بعضیا که خیلی در ارتش ما جوون بودن، خیلی خیلی جوون و معذرت میخوام اصطلاحا کفیوز بودن. اختیار اصلا در وجودش کفیوزگری نبود، دست و دلواز بود، متاسفانه متجاوز بود، متاسفانه متجاوز بود. اشخاص خیلی با هم فرق داشتن. من اسم مثلا آزموده رو بودم افسر، شما اسم عبدالله هدایت رو بودید. من از عبدالله هدایت دو خاطره دارم که خیلی 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 من رو تحت تاثیر قرار داد. یک باری افسری زیر نظر من کار میکرد که اونم فوت کرد، به نام سرهنگ جهانگیر مقدادی. این آقای جهانگیر مقدادی خیلی در کارهای سیاسی داخل شده بود در روی سروانی. این صحبتی که دارم به شما میکنم سال 1338 حالا. من رئیس دایره تشریفات و روابط خارجی اداره دوم بودم. این مقدادی هم در اونجا کار میکرد. بعد من میدم که این همه کار میکنه به غیر از کار ادارهش. هم چی کار میکنی؟ صبح هر وقت دلش بخواست میاد اداره، هر وقت دلش بخواست میرم. من آدم سخت بگیرم و هیچ جوره حریف نمیشدم. یه روز آخر کار که اونم آخر وقت اونم نبود، رفته بود قبل از وقت، من به افسر امور اداری اون دایره هم گفتم در اون اتاق رو قفل کنه، دیگه هرگز باز نکنه. فردای اون روز مقدادی میاد سر کار، میره در اتاق قفل میره، میگه که چه قفل، میگه که فلان کس گفته چون سلام گفتم. بعد هر چی میکنیم اینو در باز نمیشه. من نمیدونستم که این با مرحوم عبدالله هدایت روابطی داره. میره برای مرحوم عبدالله هدایت.
ببخشید که اون موقع هدایت چه شغلی داشت؟
ارتش بود، فر رئیس ستاد ارتش.
هم موقع رئیس ستاد بود.
بله دیگه.
بله.
این فرق. یعنی از این قرار شد که هدایت در موقع میاد برای سلمونی، به سلمونی باشگاه، ما هم اداره تو باشگاه بود. من باشگاه و این میبینست اونجا میرم که فلانی من رو از اتاق بیرون کرده و در اتاق گلف کرده. من تو دار نشسته بودم، گفتم در باز شد، هدایت آمد تو اتاق و این کار اتاق میساقده بود چنین چیزی که یک ارتش بودی بره اتاق یک سم پاش شده بود. داره خیلی اصلا خیلی 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 اصلا بود. گفت اینجا مگر خونه شخصیه؟ شما در اتاق قفل کرده به روی افته تو میخواهد سمین کار نمی کنی و باعث برهم زده انضباط در داخل سازمان شده. اون نخیر دستور میدم در رو باز کنید به سر کار. من نمیتونستم به قیلت که دستور رئیس سر رو این رئیس کل رو به حالت این رئیس رو اجرا بکنم. باز کردن اون رفت سر کار شستم یک گزارش کشتم برای گزارش نوشتم که من متاسفانه در داخل ارتش بی نظمی هایی میبینم که دیگه اینجا را جای مناسب برای خدمت خودم نمیبینم و چون شما مستقیم اتاق و تشریف آوردی به اولاق کردی، من مستقیم هم نامره میدم به شما و تقاضا بکنم تقاضا بازنشستگی بکنم. نامره ماشین کردم بردیم در اتاقش دادیم.
اتاقش هم همونجا بود؟
همیسته توی وزار جنگ فهری حالا سرهنگ دریایی سرتیان شد و شیبانی رسر سبسش بودار بود. این ساعت گذاشته من رسر رفتم اونجا دیدم با یک حالت بسیار بسیار پدرانی و با عطوفت کامل و با عطوفت کامل گفت من از اون چی گذشت متأثرم، ولیکن چون دستور دادم که اون اتاقش کار بکنه نمیتونم الان دستور رو فرم بشکنم. در ظرف 48 ساعت این دیگه در اداره شما نخواهد بود و شما برید با دلگردی کامل کارتون رو بکنید. و حال اون که آقای نصر بدونی که مطلقا و مطلقا من به غیر از رابطه خدمت